پرژن بی ام از تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. صمیمانه ترین درودهای ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر خانه و سرای این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید. امیدواریم تندرست و ایمن و پایدار باشید و اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این دوشنبه 26 مهر ماه از پاییز 1400 خورشیدی برابر با 18 ماه اکتبر 2021 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. برنامه هایی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل این روزها سربلندی ایران و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از همراهی با اونها لذت ببرید. و چون همیشه منتظر تماس‌های شما هستیم، نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه‌ها دارید حتماً با ما در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه‌های دلخواهتون با ما همکاری کنید. یادآوری کنم که ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org، شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. و فراموش نکنید که در صفحه تارنمای ما persianbahaimedia.org اطلاعات کامل راه‌های تماس با رادیو پیام دوست، اطلاعات برنامه‌های ما و پادکست برنامه‌ها و همینطور برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهایی در دسترس شماست. این صدا صدای رادیو پیام دوست. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. و ما چگونه است که علی‌رغم تولید مواد غذایی کافی برای کل جهان، سیستم‌های غذایی از تأمین امنیت غذایی برای کل بشریت عاجز هستند؟ پرسشی که در اجلاس جهانی سیستم‌های غذایی سازمان ملل که اخیراً در ژنو برگزار شد مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. این اجلاس اولین همایش بزرگ در زمینه غذا از سال 1996 تا کنون است که با هدف دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل برگزار میشه. در طی این اجلاس دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو نیز میزبان گفتگوی پیرامون ضرورت قرار دادن کشاورزان در کانون گفتگوهای مربوط به تولید غذا بود و اینکه چگونه دانش تولید شده توسط کشاورزان میتونه سیاست‌های بین‌المللی در زمینه غذا و کشاورزی رو تقویت کنه. معاون نماینده ویژه سازمان ملل در اجلاس سیستم‌های غذایی سازمان ملل متحد، دبیر کمیته امنیت غذایی جهانی، مدیر بخش مدیریت دانش و یادگیری در سازمان CARE International، نمایندگان برنامه توسعه سازمان ملل متحد و همچنین سازمان‌های الهام گرفته از دیانت بهائی که تجربه‌های مرتبطی داشتند در این جلسه شرکت کردند. متن کامل این گزارش رو میتونید در سایت سرویس خبری جامعه جهانی بهائی news.persian-bahai.org مطالعه کنید. همچنین در نشریه آنلاین عالم بهائی bahaiworld.bahai.org مقالات بسیار آموزنده و جامعی در مورد اهمیت کشاورزی و امنیت غذایی به خصوص در جهان امروز که با بحرانهای بسیاری روبروست در دسترس شماست.
بشویم زمین را، بشویم زمان را، بشویم به یک تکه ابر آسمان را، که پاکی بیاید، که پاکی بیاید، که پاکی به انسان خاکی بیاید.
شما شنوندگان عزیز برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست هستید و سربلندی ایران برنامه این ساعت ماست که توجه شما رو به شنیدن اون جلب می‌کنم.
سربلندی ایران. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
من کتابم آوردم بخونیم. از اسمش که خیلی کیف میکنم. سربلندی ایران. حالا کجاش بودیم؟
پیامی که اون دفعه میخوندیم پیام 26 نوامبر 2003 بود. همونی که درباره ایران و راه سربلندی اونه.
یادم اومد. صحبت از رساله مدنیه عبدالبها بود. خطاب به مردم ایران و مسئله تجدد که یکی از عناصر مهم اون تعلیم و تربیت عمومیه.
آفرین، صحبت از این بود که همونطور که هر فرد انسانی برای رشد و پیشرفتش به تعلیم و تربیت و مربی احتیاج داره و نمیشه رهاش کرد به حال خودش، کل بشریت هم برای ترقی و پیشرفتش احتیاج به تعلیم و تربیت و مربی آسمانی داره و اگه رها بشه به حال خودش خیلی عواقب وخیمی داره.
منظور از این مربی آسمانی که میگی همون پیامبرا هستن، درسته؟
بله، شما هیچ مسیری رو بدون کمک نمیتونی پیدا کنی و توش پیش بری، چه برسه به مسیر زندگی که از همه جا و همه چیز ناشناخته تر و غیر قابل پیش بینی تره. بنابراین این که کسی بگه من احتیاجی به دین ندارم و بر اساس عقل و منطق خودم راهمو پیدا میکنم، همونقدر غیر منطقیه که یه بچه بگه من خودم میدونم چه کاری درسته و احتیاج به پدر مادر و معلم ندارم.
این میشه همین که اینجا نوشته که عبدالبها تعلیم و تربیت را به عنوان قانونی ضروری برای ترقی و پیشرفت جامعه لازم شمرد.
جالب اینه که بعدش میفرمایند عامل اصلی تربیت اخلاقی عقل و خرد ذاتی انسان نیست، تربیت روحانی ادیانه.
درسته، منم همیشه میگم کی گفته که عقل انسان آدمو به طرف اصول اخلاقی هدایت میکنه؟ عقل انسان همیشه اونو اون طرفی میکشونه که به نفعشه.
دقیقاً، درسته که اگه با عقل و منطق و به نظر انصاف نگاه کنیم در نهایت رعایت اصول اخلاقی به نفع همه ماست، اما این دونستن تعهد نمیاره. وقتی سر یه دوراهی اخلاقی قرار میگیریم، همون کاری رو میکنیم که در کوتاه مدت به نفعمونه. منفعت جامعه و اینکه منفعت فرد در گروه منفعت جامعه است و همه این دونسته هامون رو هم فراموش میکنیم.
میخوای بگی چیزی که تعهد میاره دینه؟ قبول دارم. دیدم که دین میتونه چه حالت اطاعت و تسلیمی در پیروانش ایجاد کنه، به خصوص که خدا رو عالم و همیشه حاضر میبینن و راهی برای فریب دادنش ندارن، اما برای گول زدن قانون و بقیه مردم همیشه یه راهی هست.
همین تربیت اخلاقی بوده که به فرموده حضرت عبدالبها باعث شده انسان درایت و توانایی لازم رو پیدا کنه تا بتونه منابع و امکانات مادی و اختراعات علمی رو در خدمت رفاه و پیشرفت بشریت به کار ببره.
اما همیشه هم اینطور نبوده که اختراعات در جهت رفاه بشر به کار گرفته بشه. این همه اختراع که توی دوتا جنگ جهانی برای کشت و کشتار به کار رفت مثالشه. آخریش هم که بمب اتمی بود.
اما به نظر من هر زمانی که این جنگ و جدال‌ها تا حدی کنترل شد و شرایط مساعدی برای رفاه بشر و پیشرفت تمدن به دست اومده، تحت تأثیر دین و تعالیم روحانی و اخلاقی بوده. یعنی شما می‌بینی هر دینی که ظاهر شده بعدش یه تمدن عظیمی هم ظاهر شده.
آره، مثل تمدن ایرانی بعد از ظهور زرتشت،
یا همون تمدن اسلامی یا تمدن مسیحی، یا حتی حکومت سلیمان و داوود در عهد عتیق. کلن این که با کفایت و درایت بتونی منابع مادی و اختراعات علمی رو در خدمت رفاه و پیشرفت مردم به کار بگیری و تمدن بزرگی بسازی، با سخت کوشی و انضباط اخلاقی ممکن میشه. وگرنه که با سوستی و سودجویی و منفعت طلبی شخصی که همه چیز رو به فنا میبری.
آره درسته، تو ایرانم بارها آدمای ظاهر شدن که خواستن اصلاحاتی رو تو اوضاع به وجود بیارن، اما به خاطر اینکه به قول تو سخت‌کوشی و انضباط اخلاقی تو اطرافیانشون وجود نداشت، کارشون به جایی نرسیده و عاقبت خودشون هم قربانی خرابی اوضاع شدن.
یه جمله جالب دیگه‌ای که تو این پیام از رساله مدنی نقش شده اینه که مظاهر مقدسه الهیه هستن که در هر عهد و عصری معنا و مفهوم تجدد را تعیین و مقتضیات آن را مشخص می کنند. ایشانند که مربی حقیقی نوع انسانند.
مظاهر مقدسه که گفتی یعنی پیامبرا، درسته؟ یعنی میگی پیامبرا هستن که در هر عصری تجدد رو تعریف میکنن؟
آره، این خیلی جالبه، چون پیامبران الهی هستن که بشریت رو مرحله به مرحله تعلیم میدن و تربیت میکنن و در مسیر پیشرفت جلو میبرن. با ظهور هر پیامبر جدید که تعالیم تازه‌ای رو برای عصر و دوره خودش میاره، بشر وارد یه مرحله تازه و نو میشه. این همون نوگرایی و تجدده. در نتیجه معنی تجدد رو باید در تعالیم پیامبرانی که در هر دوره و از ظاهر میشن پیدا کنیم.
حالا شما بهائی‌ها میگین پیامبر الهی در این عصر بهاءالله، درسته؟ یعنی تو میگی معنی تجدد رو باید تو تعالیم بهاءالله پیدا کنی؟
بله دقیقاً، اون دفعه هم میخوندیم که حضرت عبدالبها چه مشخصاتی رو برای تجدد تعیین کردن.
یعنی همون اینجاست: حکومت مردم سالاری، حاکمیت قانون، تعلیم و تربیت عمومی، رعایت حقوق بشر، پیشرفت اقتصادی، همزیستی و بردباری بین اهل ادیان، ترویج علوم و فنون و صنایع مفیده و تأمین رفاه اجتماعی. با اینا منم موافقم. اینا دقیقاً همون چیزاییه که ایران بهشون احتیاج داره. حدود 150 سال قبل عبدالبها بهشون گفته بوده، اما متاسفانه مردم ایران خواب بودن و دولتهای ما از اونا هم بدتر.
آره متاسفانه. حضرت عبدالبها از مردم و اولیای امور خواسته بودن که اینجا نوشته،
همینجا که نوشته دیده بصیرت بکشایند، یعنی ازشون خواسته بوده که چشمشون رو باز کنن، بیدارشن و درست نگاه کنن.
بله خواستن که دیده بصیرت بکشایند، از تقلید نفوس متوهمه بپرهیزند.
دقیقاً چرا باید از کسایی که خودشون دچار توهمن تقلید کنن؟ واقعاً باید از این مردم پرسید از کی تقلید میکنین؟ اینا که خودشون تو خیالات و توهمات خودشونن و واقعیات امروز رو نمیبینن. حالا بگذاریم از این که اصلاً تقلید خودش یعنی شعور رو کنار گذاشتن، یعنی این که آدم عقلش رو بده دست یکی دیگه، اونم کی؟ کسی که خودش هم نمیفهمه، خودش هم دچار توهمه.
این خیلی مسئله مهمیه. دنبالش هم حضرت عبدالبها از مردم خواستن تغییر و تحول اساسی در طرز تفکر و رفتار فردی و اجتماعی را لازم شمرند. اینی که میگن تغییر و تحول اساسی در طرز تفکر و رفتار فردی و اجتماعی، یعنی برای تجدد ایران لازمه که طرز تفکر و رفتارای مردم به طور کلی تغییر اصلی و اساسی پیدا کنه، هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی. باید بفهمیم که ماییم که باید تغییر کنیم تا اوضاعمون درست بشه.
درسته، باید از خودمون شروع کنیم. هیچ وقت با نقشه کشیدن و تز دادن درباره دیگران چیزی درست نمیشه.
بعدم میگن به فکر بزرگواری و عزت خود بین ملل و توایف عالم باشند.
همون عزتی که متاسفانه بر باد رفت.
و اینکه با وجدانی آگاه و تمسک به خشیت الله دست به دست هم داده احتیاجات مملکت را دریابند.
این تمسک به یعنی چی؟
تمسک به خشیت الله یعنی با ترس از خدا.
من با ترسیدن و این چیزا موافق نیستم، اما بعضی آدم ها که حرص و طمعشون هیچ حد و مرزی رو نمیشناسه، خوبه که از یه چیزی بترسن.
البته این ترس شبیه ترسای معمولی نیست. ترسیه که باعث میشه ما دست به کارهای زشت و بیرحمانه و ظالمانه ای نزنیم و بدونیم مسئول کارهایی هستیم که میکنیم و باید عواقبشون رو تحمل کنیم.
خب پس شاید بشه گفت همون وجدان آگاهه. اما من کلن از حسی که تو این جمله هست خیلی خوشم میاد. توش آگاهیه، همبستگی و اتحاده، خیرخواهیه، یه حسای خوبی داره. یه بار دیگه بخون.
باشه. این از چیزایی بود که حضرت عبدالبها از مردم ایران خواستن. این که با وجدانی آگاه و تمسک به خشیت الله دست به دست هم داده احتیاجات مملکت رو دریابند.
میگه مردم باید فکر کنن مملکت برای پیشرفتش به چه چیزایی احتیاج داره. اونم از روی وجدان، نه از روی غرض ورزی شخصی و سیاسی و این چیزا.
و همینطور از مردم میخوان که منافع شخصی را فدای مصالح عامه نمایند.
یعنی مردم منفعت کشور رو به منافع شخصی خودشون ترجیح بدن. چیزایی رو از ما مردم خواستن که فکر کنم چند تا کهکشان با ما فاصله داره.
به نظر من مهم نیست که چقدر باهاش فاصله داریم، چون ممکنه این فاصله به سرعت طی بشه. مهم اینه که بالاخره اهمیت این بیانات حضرت عبدالبها رو درک کنیم و به طرف تجدد و نوگرایی حرکت کنیم.
تا سربلندی ایران برنامه بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. شما میتونید این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @PersianBMSContact.
ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان. ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان. از رستم دستان بگو، از کوروش و از داد او، از کیش زرتشت بزرگ و از جاودان بنیاد او، از ترکمن یا از بلوچ، از کرد و ترک و لر بگو، از گیل مرد و از عرب، صد کاوه و آرش بجو. ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان. از حافظ و سعدی بگو، از رودکی، از مولوی، فردوسی و شاهنامه اش، شمس و خروش مثنوی، عربی و سینا نگر، در علمشان حیران جهان، حلاج را بردار بین، فرهاد و شیرین جاودان. ایران من، ایران تو، ایران ما، ایرانیان، نامش بود آرام جان، ایران ما، ایرانیان. بستان بگذر و از تخت جمشید کهن، یابی نشان از هر زمان، میراث جاوید وطن. سردار و سالارش ببین، ستار خان و باقرش، از سوی تنگستان گذر، دلوار بین در خاطرش.
و این شما همراهان خوب رادیو پیام دوست، و این هم برنامه این هفته اکسیر معرفت. با هم بشنویم
اکسیر معرفت. مروری بر مضامین کتاب ایقاند. این گفتار بشری و الهی، می و جام.
از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن. از تا حمامه ازلی در شور و تغنیست، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن، گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن.
دوستان، سهیل کمالی هستم. آلبر کامو خدا ناباور بود، منتها یک جای حرفش این بود درباره خدایی که برخی دینداران به اون باورمند شدن، که این خدایی که اینان توصیف می کنند اگر هم باشد، باز چندان تأثیری بر زندگی ما نمی تواند داشته باشد. بس اینجا این هست که یکی رو اونقدر دور بکنی که دیگه از دسترس فهم و حتی فراتر از اون از دسترس ارتباط و اتصال با ما دور بشه، جوری که دیگه نشه هیچ گونه حضوری برای او قائل شد. همین در خصوص پیامبر هم صادق است. اون حاله قدسی که بر گرد رخ پیامبر کشیده میشه در دیانت بهایی به جرأت میتوان گفت که ده چندان این حاله قطورتر و پرنورتر هم شده، منتها بر اساس بینشی که در کتاب ایگان به دست دادن. این حاله به گونه ای نیست که پیامبر رو از مردمان دور بکنه. در آثار بهایی این مطلب مورد تایید قرار گرفته که پیامبران الهی دارای سه جنبه و مقام هستند: جنبه جسمانی، مقام انسانی و مقام الهی. حضرت بهاءالله در کتاب ایگان و در چندین و چند لوح دیگه تأکید می کنند بر ارتباط تنگاتنگی میون اون شأن قدسی و الهی با خود شؤون بشری پیامبر. یعنی قدسی بودن و الهی بودن دیگه لزوماً عبارت از غیر بشری بودن نیست. ابوالفضائل گلپایگانی، دانشمند بهایی معاصر زمان ظهور حضرت بهاءالله، بر اساس همین کتاب ایگان در یکی از آثار خودش به نام دررالبهیه بحث میکنه که همون امر قدسی و مجرد از ماده هم برای ظهور خود نیاز به یک مظهر داره. لذا ملائکه تا اونجایی که ما میتونیم فهم بکنیم ظهور و بروزش در همون نفوس خالصی هست که در راه خدمت عالم انسانی قدم برداشتند. در کتاب ایگان هم در خصوص ملائکه که در آیه انجیل ذکر اونها به میون اومده بود فرمودند مقصود از این ملائکه آن نفوسی هستند که به قوه روحانیه صفات بشریه را به نار محبت الهی سوختند و به صفات عالین و کروبین متصف گشتند. از میون برداشتن این مرز پررنگ میون جنبه الهی با شؤون بشری در خصوص پیامبران از همه واضح‌تر در سوره هیکل از سوی حضرت بهاءالله بیان شده. بگذارید برای توضیح اون از شرح حضرت عبدالبها فرزند شارع آینه بهایی و مبین آثار ایشون کمک بگیرم. چراغدانی رو تصور بکنید و شیشه چراغ رو و خود شعله رو که نور میپراگنه. گاهی وقتها اونقدر اون شیشه شفاف میشه که خود شیشه هیچ به چشم نمیاد، تو گویی که شیشه‌ای در میان نیست. بیتی به زبان عربی از صاحب ابن عباد همین رو بیان میکنه که لطافت جام شراب و می درون جام اون چنان هست که تو گویی همه جام است و نیست گویی می، یا مدام است و نیست گویی جام. در پیامبر الهی هم این هیکل بشری هست، اون مقام نفس ناطقه و روح انسانی او هم هست و هم مقام الهی و شأن ربانی و الوهی هم هست، اما گاهی لطافت به دانجا میرسه که گویی دوگانگی شراب و جام در کار نیست، شیشه و چراغ در میان نیست. همین هست که در کتاب ایگان از بیانات اولیای الهی نقل کردند که ما را با پروردگار حالتی هست که گویی ما اوییم و او ما، این در حالی است که ما ماییم و او او. در سوره هیکل هم حضرت بهاءالله واضحاً می‌فرمایند که در من دو نشانه مجویی، نشان از ناسوت و لاهوت یعنی مقام بشری و مقام الوهی مجوی، در من هرچه هست آیت لاهوت است، دوئیتی نیست. این اون شدت لطافت و رقت هست در وجود پیامبر الهی که درباره اون سخن میگند. موسیقی در بخش پیشین همین گفتار سخن از این بود که چطور از مثالی سود بردند برای اینکه توضیح بدن این در همامیختگی شأن بشری و انسانی پیامبر الهی و شأن الوهی و ربوبی او رو که ناشی می شد از لطافتی در وجود پیامبر الهی. در اینجا بگذارید سری بزنیم به خود کتاب ایگان که در آثار حضرت بهاءالله اول بار اساس این دیدگاه به صورت تفصیلی در همون گذاشته شد. در گفتارهای بعدی درباره این روش پاسخگویی بیشتر پایم گفت که بسیاری گاه‌ها وقتی دو اصل اساسی در دو کتاب آسمانی در ظاهر با یکدیگر متعارض هستند، حضرت بهاءالله مخاطب رو متوجه یک اصل بالاتر و ریشه‌ای‌تر می‌کنه که می‌تونه هر دوی اونها رو در بر بگیره و لذا اون دو رو با یکدیگر التیام بده. همین روش رو در خصوص التیام دادن میون ادعای الوهیت برای حضرت مسیح در انجیل یوحنا با ادعای بشری بودن پیامبر اسلام در قرآن هم شاهد هستیم. در بخشی از کتاب ایگان توضیح میدن که بیاناتی از پیامبران که برخی از اونها سخن از مقام الوهیت و ربوبیت هست و در بعضی حرف از مقام بندگی و بشری، این اختلاف به خاطر حضور این مراتب و مقامات گونگون هست در وجود این جواهر وجود و بیان می‌کنند اینکه گاهی وقت‌ها نقمات ربوبیه از این هیاکل احدیه ظاهر شد. دلیل اون هست که ظهور الله به ظهورشان ظاهر و جمال الله از جمالشان باهر. و بعد اشاره به نمونه‌هایی در قرآن می‌کنند که خطاب به پیامبر نازل شده که آنگاه که ریگ به سوی ایشان افکندی، تو نیفکندی بلکه خدای افکند. و یا در جای دیگه اون زمان که با پیامبر بیعت می کردن و دست پیامبر بر فراز دست های سایر کسان بود، آیه نازل شد که کسانی که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کند، دست خدا بالای دست آنان است. بر اساس همین دیدگاه بیان شده در کتاب ایگان میشه بیانات مربوط به الوهیت حضرت مسیح در انجیل یوحنا رو هم فهم کرد. یعنی همون الوهیتی که در اون کتاب در توصیف حضرت مسیح بیان شد، همون در خود قرآن هم در ضمن مقامات پیامبر الهی توصیف شده. چیزی که در برخی آیات قرآن مورد نقد قرار گرفت، باور برخی مسیحیان به حلول مقام الوهیت در جسم حضرت مسیح بود، وگرنه همونطور که بیان شد مقام الوهی و ربوبی برای پیامبران در خود کتاب هم مورد تأکید قرار گرفت، منتها با همون بینشی که در کتاب ایگان به تفصیل توضیح داده شد. گمان میکنم خوب باشه اگر بیتی از سعدی رو زینت بخش این سخن خودمون بکنیم. ما با تو ایم و با تو نه ایم، اینت بلعجب، در حلقه ایم با تو و چون حلقه بر دریم. این دیدگاه در خصوص نزدیک بودن شأن بشری و الوهی مظهر امر کمکی میکنه به اینکه حضور او رو در زندگی خودمون راحت تر بتونیم لمس بکنیم، خود مظهر امر رو بهتر بشناسیم، اینکه اون حاله تقدس جوری نباشه که دیگه نتونیم به اون نزدیک تر بشیم. در بیانی تأکید کردم بر این که این جسم عنصری مظاهر مقدسه تفاوتی با سایر آدمیان نداره و هم ما بعدتر در همین کتاب ایگان خواهیم دید در خصوص اون ابری که موعود انجیل بنا هست بر اون سوار باشه که فرمودن عبارت از همین شئونات جسمانی مظهر امر هست و اینکه خوردن و خوابیدن و مریض شدن و سایر طبایع جسمانی همه در همین وجودها هست. اگر بنا شده اراده الهی در میون آدمیان ظهور و بروز پیدا بکنه، باید انتظار داشت و پذیرفت که واقعاً و تماماً بشری ظاهر خواهد شد، با همه احوال بشری و با همه ضعف‌ها و احساس‌ها و هیجاناتی که بر بشر عارض و تاری است. از سوی در سخنان این وجودات مقدسه زیاد میشنویم که مثل من باشید، یا هر بیانی به این مضمون که دعوت بکنه از او الگو بگیریم. با توجه به این شئونات و طبایع جسمانی که برای مظاهر امر بیان کردیم، معنای این الگو برداشتن اون نیست که اگر من سبز دوست داشتم شما هم سبز بپوشید، یا مثل فلان شخصیت در تاریخ که خربزه نمیخورد چون در روایات هرگز این رو ندیده بود که پیامبر خربزه خورده باشد. بلکه مقصود از این الگو گرفتن به تعبیر ملیح یکی از دوستان فاضل اون هست که به همون نحو که من هوشمندانه و بر اساس بینش و معرفت و تصویری کلیتر و بزرگتر و نوعی از دوراندیشی که قدم رو میبینه و نه فقط قدم رو، اونطور رفتار میکنم و اونطور گام بر میدارم، شما هم این چنین باشید. الگو برداشتن از نحوه پرداختن او به همین کارهای همیشگی است و نه لزوماً تقلید در انجام خود اون کارها. تفکیک میون این دوتا نکته بسیار مهمی هست. سبب میشه تا ما تلاش بکنیم چشمی و دیدگاهی که پیامبر الهی از اون دریچه به هستی و حیات مینگریست رو وام بگیریم. اما اون نگاه رو و اون بینش رو در همین روزگار مدرن و هم در سطح فردی در تطبیق با مسائل روزمره‌ای که خودمون با اون درگیر هستیم لحاظ بکنیم. اینی که الان بیان می کنم باید مفصل تر دربارش در جای دیگه بحث بکنیم، اما فعلا این دیدگاه را از من بپذیرید که وجود پیامبر الهی در واقع نسخه خلاصه شده ای هست از همه هستی با تمام لایه هایی که در سرتاسر جهان هستی هست، و در واقع از یک جای کتابیگان اینطور فهم میشه که به همین خاطر هم هست که پیامبران الهی تمامی مقامات از عالی ترین رتبه الوهیت تا همه مقامات بشری رو به خودشون نسبت داده. در هر حال فعلا از من بپذیرید که وجود پیامبر الهی چکیده ای هست از تمام عالم وجود. اگر این طور باشه نتایج بسیاری گرفته خواهد شد از همون بحثی که در ابتدای همین سخن داشتیم، یعنی اینکه لطافتی در وجود پیامبر سبب میشه تا اون مرز پررنگ میون جنبه بشری و جنبه الهی او از میان بره، جوری که دوئیتی در میون نخواهد ماند. بزرگترین نتیجه پدید اومدن این بینش عمیق هست که در همین زندگی ما آدمیان هم مرز میان بشری و الهی بسیار کمرنگ تر از اون چیزی هست که همواره در ذهنها تصویر کردیم، و این که در واقع اون ویژگی که یک چیز رو تبدیل میکنه به الهی و روحانی نه لزوماً جنس و ماهیت خود اون فعالیت هست، بلکه رنگ لطافتی هست که از اثر بینش عالی ما بر اون فعالیت پاشیده میشه. در اینجا سخنی از حضرت عبدالبها کمک بزرگی خواهد کرد به فهم مقصودی که من از اون سخن میگم. بیان میکنند که در این عصر نورانی و ترقی عالم انسانی چنین شایسته و سزاوار است که انسان جانفشان عموم گردد و خادم عالم انسانی شود. هر امر عمومی الهی است و هر امر خصوصی ناسوتی، لذا مبادی مظاهر مقدسه الهیه جمیع عمومی بود و شامل عالم انسانی بود. هر انسان ناقصی خودپرست و در فکر راحت و منفعت خیش است. چون یک قدری فکرش اتساع یابد، در فکر سعادت اهل شهرش افتد، و چون افکار اتساع بیشتر یابد، در فکر مساعدت اهل شهرش افتد، و چون افکار متسع بیشتر شود، در فکر عزت وطن و ملتش افتد، و چون افکار اتساع تام یابد و به منتها درجه کمال رسد، در فکر اولویت نوع انسان افتد، خیر جمیع خلق طلبد و راحت و سعادت جمیع ممالک را. این دلیل بر کمال است. به حقیقت ثمره کل این بحث اون هست که در همین زندگی آدمی هم بنا نیست خط قطور و پررنگی کشیده بشه میون اون چیزها که الهی هستند و اون چیزها که غیر الهی هستند. در واقع اون بینشی که یک فرد در هنگام پرداختن به هر گوشه از زندگی داره میتونه اکسیری باشه که اون فعالیت رو به ساحت الهی و قدسی بکشونه. به احتمال قوی مبین آثار حضرت بهاءالله، یعنی حضرت عبدالبها، بر اساس دیدگاهی شبیه به همین بینش کتاب ایقان بود که در اون بیان بسیار مهم مرز باریک میان بشری و الهی رو مشخص کرده. این تأکید اونقدر اهمیت داشت که ایشون در سخنرانی در آمریکا باز همین مضمون رو به تفصیل توضیح دادن. خوب است این صحبت رو با تکرار یک سطر از همین سخنرانی به آخر برسونیم. هر امر عمومی الهی است و غیر محدود، و هر امر خصوصی بشری و محدود. امور خصوصی را فدای امر عمومی نماییم.
منم آفتاب بینش و دریای دانش، منم آفتاب بینش و دریای دانش. پژمردگان را تازه نمایم، منم آن روشنایی
به لحظات پایانی برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست می‌رسیم. قبل از خداحافظی یادآوری کنم که برای دریافت خبرنامه سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی در انتهای صفحه نخست وبسایت ما persianbahaimedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما سپاسگزاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.